أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا احمد وجبت محبتي للمتحابين في. جلسه گذشته راجع به بحث محبت مطالبی عرض شد. گفتیم که یه محبت لله داریم، یک محبت فلله داریم. محبت فلله را توضیحاتی عرض شد و بیان شد که الذین آمنوا اشد حبا لله. قرآن مجید توجه میدهد ما را به اینکه اون کسانی که ایمان آوردن بیشترین محبت را، بیشترین عشق و ارادت را به خدای متعال دارد. محبوب اونها در عالم خداست. اونها اگر عبادت و بندگی میکنن برای ترس از جهنم نیست، فراتر از آن است، و برای طمع از طمع به رسیدن به بهشت هم نیست، فراتر از آن است، بلکه شوقاً له، بلکه وجدتو که اهلاً للعباده، بلکه به خاطر اینکه به بندگی رسیدن و این بندگی رو درک کردن و اشد و حبن لله هستن، بنابراین خدا را عبادت میکنن. و توضیحاتی روی این جهت عرض کرد. لقاء که قررت و عینی و مسائلی پیرامون بعضی از مناجات های ائمه علیهم السلام توی این جهت مطالبی عرض شد. خب مطلب توی این اصطلاح فراز فراوان است که اگه بخواییم بپردازیم به اون، کل ادعیه‌ای که از زبان امامان معصوم علیهم السلام الان به دست ما رسیده و یکی از نعمت‌های بزرگ الهی است، اینه که ما سر سفره ادعیه ائمه علیهم السلام نشستیم که دریایی از معارف در این ادعیه نهفته است. خب پرداختن به این مسائل و مطالبی رو شرح دادن از لابلای معارف، از لابلای ادعیه، معارفی رو میتونیم دراریم و تو این جهت مطالب جدیتر بیان بشه. ولی حالا دیگه فرصت نیست که ما خیلی به این مسائل بپردازیم و به صورت اشاره‌ای و در حد چند حدیث و یکی دو فراز از ادعیه گذشتیم. ولی حالا یه مرور و مطالعه‌ای به دعای کمیل امیرالمومنین علیه السلام، به دعای عرفه حضرت سیدالشهدا علیه السلام و به مناجات شعبی شعبانیه و به مناجات خمسه عشر امثال ذالک، یه مقدار مطالعه تو این جهت ما را بیشتر متوجه می کند به اینکه محبت فلاح چیه و اصلا بشر خلق شده برای این و بر اساس این محبت به معرفت میرسه و بر اساس این معرفت به بندگی میرسه. قسم دوم محبت لله هست و در این فراز فرمود که اولئک الذین نظروا الی المخلوقین به نظری علیهم، اینا به مردم اینجوری محبت دارن، همان گونه ای که من به مخلوقین محبت دارم این اهل محبت من به مردم هم این چنین هم. توی این جهت مطلب فراوان است. شاید یکی از مسائلی که بیشترین روایات رو توی این جهت ما داریم خدمت به خلق خداست، محبت به خلق خداست، رفع حوائج و نیازمندی های مردم است. لذا توی جهت روایات قضاء حاجت مؤمن رو باید ببینیم، روایات جایگاه ما و وظایفی که ما نسبت به مردم داریم رو باید ببینیم، روایاتی که راجع به مؤمن نقل شده این روایات رو ببینیم بیشتر متوجه میشیم. و عرض شد هفته گذشته که پیغمبر خدا فرمود که خدای متعال به من امر کرد که به مساکین امت محبت داشته باشم، علاقه داشته باشم. حالا امروز ما پیرامون این محبت دوم که محبت لله و بر اساس این محبت به خلق خداست چند روایت رو به عنوان نمونه عرض می‌کنم. اولی که حضرت فرمود من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم. از نشانه های مسلمان اینه که اهتمام به امور مردم داشته باشه. آدم به چیزی اهتمام داره که مورد توجه و علاقه و محبتش باشه، ولی اگر علاقه به خلق خدا نداشته باشه، اهتمام نداشته باشه و علاقه و محبتی نداشته باشه، این همتی صرف نمی کنه، وقتی صرف نمی کنه، ولی این علاقه رو لازم داره. لذا شرط پیغمبر خدا شرط مسلمانی قرار داده ما. شرط مسلمانی ما قرار داره که توجه به دیگران هم داشته باشیم. خودمحوری، خودباوری تنها بدون توجه به دیگران اینا خوب نیست. استبداد رأی اینا بده. فقط توجه به خودت داشته باشی بده. حالا این تو امور مادی تصور زیاد میشه، یعنی الان فقط تو فکر خودش باشه، هیچ توجهی به دیگران نداشته باشه. در امور غیر مادی هم گاهی مثلا ما رو میگیره که مثل مسائل علمی هم دچار اون میشیم که از اون تعبیر مثلا میکنیم به استبداد رأی. یعنی هرچی من میفهمم همین درست، هرچی من میگم همین درست. اینطوری نیست، شاید تو در اشتباه باشی. همیشه باید آدم امکان خطا و اشتباه رو به خودش بده. لذا حالا ببینید ما به چند روایت رو در اینجا عرض کنیم. امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب می‌فرماید اینا محوه ارتباط با مردمه که بر اساس او درسی آموزنده برای ماست. حضرت می‌فرما سل من قطعک، یعنی ما با خلق خدا با چه ارتباطی داشته باشیم؟ هر کی با ما خوبه با او خوب باشیم، هر کی با ما محبت داره در مقابل ما با او محبت داشته باشیم، هر کی احترام ما را داره با او احترام کنیم. ببینید حالا این روایت حضرت می‌فرما سل من قطعک، اون کسی که تو را قطع می‌کنه تو به او وصل بشه. اونجایی که به ما دستور دادن صله رحم، اینجوری نیست اگر طرف مقابل شما قطع رحم کرد خب بگی دیگه من وظیفه‌مو انجام دادم تموم شد دیگه، یه بار من رفتم سر به او زدم، توجه به او کردم، منزلش رفتم، حالا او دیگه بازی ما نیمده، پس ما باید قطع کنیم. نه، سل من قطعک، اونی که قطع کرده تو سله رحم کن، تو وصلش کن. احسن الى من اساء الیک، این مطالب برای ما مهمتر از مردمه ها، ما میخورده باید جدیتر به این مسائل بپردازیم. اگه جایگاه خودمون رو و این روایات رو تشخیص داریم تو مردم دیدیم، این که هر جا میریم ما رو احترام کنن، برامون صلوات بفرستن، دستمون رو ببوسن، تکریم کنن ما رو، این که کار مهمی نیست. که مهم اونجاییست که با ما بدی کنن، ما با مردم خوبی کنیم. پیغمبر خداست اولین شخص عالم وجوده، مردم رو اینقدر به اون محبت داره، علاقه داره، همه وقتش و همه زندگیش رو فدای مردم کرده. میاد به مردم میگه بیاید بگید لا اله الا الله، بیاید موحد بشید، بیاید خداپرست بشید. این مردم میان در قبال شکار میکنن. رسول خدا وقتی که میومد از کوچه های به صلاح شهر مکه بره، خاک رو به سرش میریختن. ببینید به کی اینقدر جسارت میکرد؟ اما مگر پیغمبر خدا دست برداشت؟ میدید که مردم جاهلی دارن میرن تو منجلا، اما اونا رو به سوی وحدانیت، به سوی توحید، به سوی قرآن، به سوی معنویت، به سوی انسانیت دعوت میکرد، ولی اونا بدی میکرد. ببینید فرمود احسن الى من اساء الیک، او که با تو بدی میکنه باش خوبی کن. این که خوبی میکنه، جواب خوبی رو خوبی میدی، که خب این زیاد مهم نیست، ولی خوبمونم، ولی این که زیاد مهم نیست، مهم اینجاست. سل من قطعک، احسن الى من اساء الیک، او که بدی کرده تو خوبی کن. سلم علی من سبک، اون کسی که به تو ناسزا میگوید تو به او سلام کن، تو به او تحیت کن، تو به او محبت کن، تو به او اظهار عطوفت و مهربانی کن. بله، انصف من خاصمک، اون که با تو دشمنه انصاف باش، برخورد کن، منصف باش. وعفو عن من ظلمک، او کسی که به تو ظلم کرده. ببینید این روایات روایت خیلی عجیب غریبی ها، اینا بشر رو میسازه، اینا انسان سازی میکنه، اینا آدم درست میکنه. تا وقتی که همه چی بر وفق مراده، که این زیاد مهم نیست. که اگه همه ما رو احترام میکنن، همه به ما سلام میکنن، ما جواب سلام بدیم، که این کار سخت، این که عمل واجب انجام بدیم. مهم اینه که وقتی که تو شرایطی قرار گرفتی اینجوریه، برای همه چی برعکسه. اینجا باید آدم مرد میدان باشه. وعفو عمن ظلمک، هر کی به تو ظلم کرد ازش بگذر، ببخشش. کما انک تحب ان یعفا عنک، همونطوری که تو دوست داری تو رو ببخشه. حالا این کسی به ما ظلم کرد، با چی کار کنیم؟ گاهی تو ذهن ما هست 20 سال یه جایی تدارک کنیم، دنبال یه فرصت میکردیم. اینا اخلاق محمدی نیست، اخلاق رسول الله برعکس کاملا اینا. حالا این نمونه هاشو دیدید، حضرت فرمون جا اگه به تو ظلم کرد ازش بگذر، ولو در اونجایی که حق داری، ولو اونجایی که حق داری. در عفو لذتی است که در انتقام نیست، یعنی حقته، میتونی انتقامش هم بگیری، اما ما این خوبه، این اخلاق رسول الله که ازش بگذریم. حالا توی این جهت روایات مؤمن رو ما باید نگاه کنیم و این شدیدتر هست نسبت به مسلمان ها. این من اصبح ولم یهدم به امور المسلمین که روایت مشهوری هم هم حفظن هم هم میخونن، یعنی به امور مسلمان ها، به امور جامعه دیگری، حالا در سطح کلان جامعه مطرح هست، در سطح جزء جامعه هم مطرح هست، اینو توجه داشته باشه. تو کلان جامعه یه وظیفه ایست، در حد جزء جامعه هم که وظایف فرامون داریم، ما نسبت به همسایه، ما نسبت به رفیق، ما نسبت به هم محلی، ما نسبت به شهروندی وظایفی داریم دیگه، نه حقوق خانواده، حقوق شهروند، حقوق همسایه، حقوق برادر مؤمن. اصلا نمیدونی کیه، شما ایرانی مال آفریقاست، یه جای گرفتاره، کاری از دستت میاد، بسم الله باید انجام بدی براش. وقتی که مؤمن میشه، حالا روایات مؤمن رو ببینیم، این روایات مؤمن رو اگه بررسی کنیم میبینیم یه وظیفه خیلی سنگین تر شد. یعنی المؤمن و مرآت و مؤمن دیگه ملاک میشه اینجوری، مؤمن مرآت مؤمنه، آینه مؤمنه. آینه مؤمنه یعنی چی؟ یعنی مثل که تو آینه وایسادی داری خودتو میبینی، اینکه تو آینه وایسادی داری خودتو میبینی فرق نمی کنه، داری خودتو میبینی. مؤمن که داری نگاهش میکنی یعنی خودتو میبینی. لذا وقتی که تو آینه شما وای میسینی، کوچکترین نقطه سیاهی ناجوری صورت شما باشه اونو میبینی، میخوای برطرفش کنی. نقش ما با مؤمن و برادر مؤمن دیگه اینه، نقش ما اینه، یعنی اون مثل توست، مثل اینکه خودت وایسادی تو آینه داری خودتون میبینی. خب اینجا چجوری خودتون میبینی؟ همیشه خوبی میخوایی، زیبایی میخوایی تو آینه نگاه میکنی. اگه لکهی، نقطه سیاهی، چیزی رو میبینی که او جالب نیست، اون رو برطرفش میکنی. نقش ما با مؤمن اینه. لذا فرمود المؤمن یشد بعضه المؤمن للمؤمن به منزلت البنیان، بعضه یشد بعضه، یعنی مؤمن، جایگاه مؤمن نسبت به مؤمن دیگه به اندازه، به منزله اجزای یک ساختمانه که هر جزئی جزء دیگه رو محکم میکنه، جزء دیگه رو تکمیل میکنه. یه ساختمان رو در نظر بگیرید، هر جزئیش جزء دیگری رو تکمیل میکنه. حالا نمیشه یه قسمتش نباشه، یه قسمتش اگه نباشه این لنگ میمونه. جایگاه مؤمن اینه. لذا ما توی این جهت روایات فراوانی شما دارید، حالا یکی دو تاشو عرض میکنم میخونیم خدمتتون که ببینید. میفرماد که اگر کسی حرکتی کنه برای رفع نیازمندی یک مؤمن، امام کاظم علیه السلام میفرماد اما علمت، آیا نمیدونی که چی؟ ان المشی فی حاجت المؤمن. ببینید اینا روایات خیلی عجیبی است و ما میتونیم زندگیمونو، زندگی اجتماعیمونو خدایی کنیم، همه چیشو، همه چیشو. فقط اینجوری نیست وقتی تو محرابی و تو مسجدی و روزه داری، اینجا شما مؤمنی و عبادت میکنی و بندگی خدا رو میکنی، او که بله، او که باید باشه. یعنی ما روزی 5 مرتبه نماز میخونیم، 17 رکعت نماز میخونیم، این میام سیم رو وصل میکنیم، به بعد شارژش میکنیم. روزی چند بار شارژ میکنی خودتو با عالم بالا، با عالم ملکوت؟ اگه اینو شارژش نکنی دیگه اکال میافته. این قلبتو شارژ میکنی، این وجودتو شارژ میکنی، این روحتو با عالم بالا ارتباطشو برقرار میکنی، این جسمتو سالم میکنی. نقش نماز اینه، نقش بندگی اینه. روزی 5 مرتبه میای شارژش میکنی. بعد از اینکه شارژش کردی این شارژ میشه تا ازش استفاده کنی، تا ازش استفاده کنی، استفاده کنی در راه بندگی خدا، در راه عبودیت خدا. و الا فلسفه وجودی ما مگه دیگه چیه؟ خب مگه ما میخوام چیکار کنیم اگه این نباشه؟ فرق ما با یه حیوان چیه؟ حیوان یه علف میزنن جلوش میخوره، میره میچره و علفشو میخوره و بعدم یه استفاده مثلا برای مردم داره. ما تازه ما استفاده دارم نداریم، مثلا گوشش استفاده میشه برای اینکه مردم بیان گوشش استفاده کنن بخور. اگه قرار باشه نقش ما میم باشه که صبحونه نهار شام بعد هم یه تکراری برای خوده به چرخ، این غذا هضم میشه بعدم یه جوری دفع میشه دوباره وقت نهار میشه میخوری، و چه فرقی بین ما و حیوان؟ تازه از اون حیوان برای گوشش مردم استفاده میکنن، از ما چه استفاده میشه؟ از ما چه استفاده میشه؟ نه، روزی 5 مرتبه میای به نماز با خدا ارتباط رو برقرار میکنی، اینو شارژش میکنی که این که شارژ شد پاشی از این استفاده کنی در طول این فاصله که میگذاریم بین صبح و ظهر و شب، و از این در راه خدا استفاده کنی، بندگی خدا رو. اگه این نباشه که دیگه معنی نداره، ما چیکار میکنیم اینجا؟ وقتی در راه خدا استفاده کردن جنبه فردی داره، جنبه اجتماعی هم داره. هرچی رنگ و بوی خدا پیدا کنه این میشه عبادت، این میشه بندگی. فرق هم دیگه حالا نمی کنه. اونجا مهم اینه شما وظیفت چیه؟ درس میخونی همینه، روزه میگیری همینه، نماز هم میخونی همینه، همش عبادت اگه برای خدا باشه. نیازمندی های مردم رو هم برطرف میکنی همینه. یه زندگی ما قسمت اعظمش زندگی اجتماعی است. تو زندگی اجتماعی هر کاری میکنی اگه در راه خدمت به خلق باشه، یکی از چیزهایی که کمترین ما کمتر در اعمال مستحبی داریم که اینقدر به او سفارش شده باشه، یعنی روایات فراوانی تو این جهت داریم برای کسی که برای مردم مفید باشه، برای دیگران مفید باشه، برای جامعه مفید باشه، یک کاری برای یکی بکنه، رفع نیازمندی های مردم رو بکنه. و خوبم حق زیاد نفهمه طرف که این کار کرد. حالا ببینید یکی دو روایت عرض کنم خدمتون. امام کاظم فرمود آیا نمیدونی آیا که چی؟ ان المشی فی حاجت المؤمن، یه کاری یه حرکتی بکنی برای اینکه یه نیازی یه احتیاجی از مردم رو برآورده کنی. خب خیرم، این بهتره، من اعتکاف شهرین متتابعین فی مسجد الحرام. یه کاری که یک کسی مؤمنی داشته باشه و تو کار اون رو بری حل کن، یه نیازی به تو داره و نیازش رو برطرف کنی. حضرت بفرماد این از این که بری تو مسجد الحرام 2 ماه معتکف بشی این ارزشش بیشتره. اینا چیه؟ این روایات یعنی چی؟ امام علیه السلام تو طواف، میدونید یکی از اعمال سخت‌ترین اعمال ما که بالاخره آدابی داره و رعایت‌های لازم برش بشه تو اعمال واجب ما، مثلا طوافه. طواف شرایطی داره دیگه، شرایط خاصی داره دیگه، باید فاصله رعایت باشه، باید سمت چپ به صلاح طرف خانه خدا باشه، باید وضو داشته باشی، باید در هنگام طواف عقب گردی نداشته باشی، باید انحرافی نری و و حالا شرایط خاصی که طواف داره. اگه اینا رعایت نشه طوافت باطل. و یک کسی اومدی کاری داشت به امام علیه السلام تو طواف، حضرت تو طواف رها کردن رفتن کارش انجام دادن اومدن. بعد یک کسی اومد اعتراض کرد آقا تو این وقت طواف از فرمود کار برادر مؤمن گیر کرده. حالا به ترجمه آزاد، من رفتم کار اون رو حل کردم و انجام دادم اومدم، کاری که من انجام دادم ثوابش از حج بیشتره، چه برسه از طواف. منتها اینو دقت کنیم، این رفع حوائج مردم و نیازمندی های مردم و آدم خودش رو وقف مردم کردن و مفید باشه و محبت به مردم داشتن، این معنیش فقط این نیست. ما خیلی وقتا این روایات اینجوری معنا میکنیم که مثلا الله فلانی نیازمند 20,000 تومان پول جور کنیم بریم بهش بدیم. بله اون خیلی خوبه، خیلی هم لازمه، خیلی هم ضرورت داره. روایات جالبی هم تو این جهت داریم. مؤمن اگه نفهمه همسایش چی کار از تو سیر میخوری و او گرسنه داره میخوابه شب، فردا آتشه، فردا جلو تو میگیرن. اینا همه درست، اما فقط معنیش این نیست، یه قسمت اعظمی داره. او قسمت اعظمش وظیفه ما هست. بله ما باید همت داشته باشیم رفع نیازهای من، ما باید همت داشته باشیم اگه کسی محتاجه کمک مادی بشه. اما مسئله مهمتر اینه که اون آدمی که محبت شدید به مردم داره، رفع نیاز مردم، رفع فرهنگی مردم، هدایت مردم، هدایت مردم مهمترین چیزه. اینکه شکمش سیر کنی مهمه، وظیفه مون هم هست، اما اینکه فکرش اصلاح کنی او مهمتره. او که یه آدمی داره میافته تو چاه دستشو میگیری، این مهمتره تا اینکه شکمشو سیر کنی. او داره نابود میشه. این روایات اینجا رو میگیره، نقش هدایتی برای مردم، کسانی که متولی این کار هستن و شاید یه جز وظایف اصلی ما باشه. ما باید حرکت کنیم تو اینجا. لذا اگه درس بخونیم، گاهی 20 سال میشه یه کنار درس بخونی، درس بخون تا بعد عده ای را از هلاکت نجات بدی. من قتل مؤمنن کمن قتل الناس جمیعا و من احیا مؤمنن چی؟ فکأنما احیا الناس جمیعا. این قتل و این احیا معنیش فقط کشتن ظاهری نیست، مفسرین هم به این اشاره کردن. بعد اگه نفر آدم رو بکشی مثل اینکه به همه رو کشتی، اگه یه نفر هم زنده کنی مثل اینکه همه رو زنده کردی. اما اگر یه نفر رو از جهت فکری و به اصطلاح فرهنگی او رو از بین ببری، فکأنما قتل الناس جمیعا، اینجا میگیردش. و اگر یه آدم رو زنده کنی، احیا کنی به بندگی و عبودیت و توحید و یکتاپرستی و خدا محوری تو زندگی برسونی، فکأنما احیا الناس جمیعا. پیغمبر خدا هم به نون مردم می‌رسی و بیشتر از این تو فکر مردم، ولو با ایشون بدی می‌کرد، ولو خاک رو به رو سرش بود، اما عاشق مردم، نقش هدایتگری جدی برای مردم داشت. میدید چاهه و مردم در چاه هم میومد اونها رو نجات بده، ولا به خودش بیادبی میکرد، میخواست احیا کنه مردم. این حرکته، اینم یه حرکت مهمتر است از حرکت مادی، که آدم قدمی برداره نیاز فکری یک انسان رو برطرف. یه نفر الان وقت احتیاج داره، من نیم ساعت باش صحبت کنم، یکی الان محتاج من 10 دقیقه باشه، 2 روایت بخونم. یه جوان داره به انحراف میره، من بی تفاوت کنارش نگذرم، من کمکش کنم. این روایات همه اینها رو میگیره، نقش مؤمن اینه. اگه یه قدمی برداری برای جنبه های هدایتی برای اون انسانی که الان محتاجه و نیازمنده، چه او خودش درخواست نیازمندی بکند چه درخواست نیازمندی نکند، شاید هم نفهمه، شاید خودش نفهمه که داره به انحراف میده. لذا این جهت خیلی مهمه. فرمود الماشی فی حاجت اخیه، این حاجت تأکیدمون رو این بود، اینو ترجمه کردیم که حاجت فقط حاجت مادی نیست، گاهی ما فقط نگاه مادی میکنیم به این روایات و اینجوری میگیم. مثلا میرن تو مسجد میخوان پول جمع کنن، یه روایت میخونن اینجوری، خب خیلی هم خوبه. فلان افراد نیازمندن، میخوان پول جمع کنیم کمکش میکنیم، خیلی هم خوبه، ضرورت هم داره، لازمه، ثواب داره، همین روایات هم میگیردش. اما حاجت های فرهنگی و معنوی و هدایتی یادمون نره، اونم هست و اون مهمتر هم هست. یک قدم برداری برای اینکه یه شخصی را یه قدم به خدا نزدیک کن، یک وجب رو به خدا نزدیکش کن. این کارو بکنی کساعی بین الصفا و المروه، مثل یک کسی که بین صفا و مروه سعی میکنه. و قاضی حاجتهی، و کسی که حاجت و نیاز این برادر مؤمن رو داره حل میکنه، کلمت شحت به دمه فی سبیل الله یوم بدن و احد، مثل یک کسی که به خون خود غلطیده است در جنگ بدر و احد. این قدی کار ارزش بود، در جنگ بدر و احد شرکت کرده، اونجا شهید شده، در خون غلطیده. اگه یه قدمی برداری برای اینکه حاجت یه برادر مؤمن رو، یک شخص رو، یک انسان رو، یک خانواده رو، یه جهتی، یه فکری به جامعه تزریق کنی، اون رو به خدا نزدیک کنی، یا نیازی داره نیازش رو برطرف کنی، برای ما اینا مهمتر. این روایت مال ما نیست، مال همه است. اما ما کلیدی تریم، چون ما نقش هدایتی جامعه رو داریم به عهده میگیریم. ما تو مکتب پیغمبر خدا ائمه معصومین علیهم السلام نشستیم، لذا 10 سال 20 سال درس میکنیم، مباحثه میکنیم به صورت جدی، تا میخواد آخرش بشه. یعنی بیایم قدمی جامعه را، فردی را، خانواده ای را، نیازمندی را، محتاجی را به سوی خدا، به سوی معنویت نزدیک کنیم. اگر این کار رو ما بکنیم، اگر این نقش را یادمون نره، ببینیم اصلا فلسفه اومدن ما و درس خوندن ما و سالهای طولانی سعی و تلاشمون تو این کارها اینه، بعد بیشتر پی میبریم که چقدر این کار ارزشمنده و ما توی این جهت چه وظیفه فراوانی داریم. و خودمون یادمون نره، بعضی وقتها هم ممکنه جنبه انحرافی به ما داشته باشه، اینو هم دقت کنیم. مثلا کار اصلی ما، وظیفه جدی ما، یه چیز برتری است، اونو ولش میکنیم دنبال جزئیات میگردیم. نه، ما اگر تونستیم نقش هدایتی جامعه رو به عهده بگیریم، صدها انسان ما میتونیم تربیت کنیم که اینا خدمتگزار مردم باشه. ما میتونیم صدها انسان رو تربیت کنیم که خدمتگزار مردم باشه. وقتی که عالم باشیم، وقتی که ربانی باشیم، وقتی که اندیشمند باشیم، وقتی که تسلط به آیات و روایات داشته باشیم، وقتی واقعا دلمون برای هدایت مردم بتپه، انگیزه جدی داشته باشیم، ناراحت بشیم اگه یه ناهنجاری های اجتماعی رو میبینیم، ناراحت بشیم اگه میبینیم یه عده‌ای دارن به اشتباه و انحراف میرن. ولی اینجوری که بشه دیگه، گاهی فقط حواسمون رو به این کارهای دم دستی خرده‌ای بند نمی‌کنیم. نه، بله، یه سری وظایف اجتماعی داریم و هم وقت هم باید انجام بدیم، اما یادمون نره که ما به خاطر کار برتر و فراتری باید خودمون رو آماده کنیم که اونا بسیار جنبه کلیدی داره. خب توی این جهت ما عرض شد که عرض شد هم روایات وظایف مؤمن و حقوق مؤمن بر مؤمن رو، هم حقوق یک فرد بر مسلمان رو، هم رفع حاجت و نیازهای مندیهای مردم رو، اینا رو روایت فراوانی دارید که دیگه انشاءالله بیشتر از این خودتون توی این جهت مطالعاتی انشاءالله خواهید داشت. یه سلامت بفرستید.
سلام.
اللهم صل على